Mejor vale jale
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سرآشپز امروز شاکی بود، دوباره هرچی بهش گفتیم آشپزخونه‌اش را بندازه یه چند جور غذا درست کنه، گفت اصلا راه نداره. حتی به خشونت هم متوسل شدیم، یعنی گفتیم خواستیم دیگه، گفتیم بابا باید یعنی چی، باید را بیفته دیگه. یهو اصلا قات زد، گفت بیا اعدامم کن، بیا به جرم غذا درست نکردن بیا اعدامم کن، جلاد آدم کش، بکش صندلیو از زیر پام بکش، راحتم کن. آقا خلاصی گیس و گیس کشی را انداخته بود اینجا، بیا و ببین همه بچه ها جمع شد. من که گیس ندارم، آرتا رو فرستادیم جلو، گیسای اون خوبه واسه کشیدن. خلاصه چند نفر واسطه شدن، بالاخره فهمیدیم که این بچه از این همه اعدامایی که تو این چند روزه تو ایران شده رسان افسردگی گرفت، اصلا داشت میرفت چمدونشو ببنده کلن بره کلن. بعد میگفتش امروز که این سرآشپز میگفت آقا دیروز یه آدمی رو که ادعای خدا بودن داشته گرفتن اعدام کردن. میگه آخه اون آدم مشکل داره، باید بره درمان روانکاوی بشه نه اعدام، یا اون خانم زهرا بهرامی و خیلی های دیگه. خلاصه اینم از سرآشپز امشب ما که دیگه غذایی نپخت دیگه، ولی خدای حرفش حساب بود دیگه، حرفش حساب بود، این رو حساب حرف زد. ما هم همینجا به خانواده همه اعدام شده های چند روز اخیر تسلیت میگیم و همینجا اعلام میکنیم حالمون از هرچی اعدام و اعدام کننده است به هم میخوره و متنفریم از حکومتی که افتخار میکنه که تو دنیا مقام اول اعدام رو داره. موضوع این هفته رادیو پسفردا تلویزیون بود و هست تو این یک ساعتی که هنوز مونده ازش. امروز چهارشنبه 13 بهمن 89 تلویزیون طنز و سرگرمی، ببین و بخند اما تو باور مکن. بیانیه شماره 170. یکی از بهترین وسایل ارتباطی برای سرگرم کردن مردم تلویزیون است، به شرطی که سلیقه مدیران و تهیه کنندگان تلویزیون در حد حلزونهای ناچیز بیمغز کف و اقیانوس نباشد و سرگرم کننده ترین آیتم قابل پخش برای آنها لهجه افغانی زشت آقا جواد و جیغهای مادرزنش هم نباشد. امضا رادیو پس فردا. می‌کنیم به مردمی که تشنه طنزهای ناب و باحال تلویزیونی هستن، اما کو طنز پرداز، کو درد شناس. آقا سلام میکنیم به هنرمند طنازی که وقتی میبینه تلویزیون و سپاه و اطلاعات میگردونن عطاشو به لقاش میبخشه. آقا بذار طناز اینا بشه مسعود دهنمکی، همه چی باید به همه چی بیاد دیگه. والا و سلام نمی کنیم به مجریای لوس، به اونا که فقط واسه یه لقمه نون میان جلوی دوربین و مسابقه های توخالی و لوس و یخ و برنامه پرکن میسازن. اه 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 من زودتر گفتم دیگه اه اه دیگه شرمنده دی به اه اه نمیرسیم، خیلی مونده تا اه اه جود این موزیکه برسه. الان به به داریم به جای اه اه، الان به به داریم، به 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 به. حالا بگین هپی بردی تو یو کی هست؟ ای گفتین آرتا تولد شماره آرتا باید بیاد وسط، آرتا باید برخصه اصلا.
شاباش باید نمیدن تولد
چی میدن میرخصه؟
شاباش که
نمیدن. شاباش سامی شاباش بده،
شاباش بده،
شاباش چی میدی بهش؟ یه هزار دلاری بده، یه هزار دلاری.
من بندری بعدیه.
امشب تولد آرتاست، خیلی مبارکه دی بیا. آرتا ایزن خودتو معرفی کن، چند سالت شده؟
کادو
میدیم حالا به موقعش بابا، کادو به ما. شیرنیو که تو بعد میدادی ندادی، امروز نه نهار دادی بهمون، نه شام دادی، نه
چی،
نه کیک دادی، نه بستنی دادی، هیچی ندادی بهمون. کادو میدیم دیگه، شما اول شما شام بده ما کادو میدیم. شما خودتو ما چند سالت شد آرتا جون؟
من 17 سالشه.
برو بابا برو.
سقر سنی دارم، سقر سنی دارم، شناسنامه دیر گرفتم.
دیر گرفتی؟ الان چند سالته بالاخره؟ کشتی ما رو.
کدوم شناسنامه؟ شناسنامه سقر سنیه، میخوام تو تیم امید بازی کنم. 18 سال و 3 ماه هم شدم.
آقا ولکن بی خیال، تولدت مبارک باشه، هر وقت شیرینی دادی شام دادی بهت کادو میدیم. تموش رفت به کارش. موضوع این هفتمون هم که تلویزیون، امروز موضوعمون چهارشنبه 13 بهمن تلویزیون طنز و سرگرمیه. ایمیلمون هم پسفردا@radiofarda.com، SMSمون 20462068 4150. اگرم تون میخونم همینی که هست تون تون بنویسین. تلفن پیامگیرمون هم 20420221124133. خیلی هم تون گفتم. تو فیسبوک هم خواستین پیدامون کنین، رادیو فاصله پس فردا، میتونید بیاید لایک بزنید. الان حدود 30000 نفر به این صفحه لایک زدن. الان اسماتون هم نمیدونم بخونم، الان میخونم اسماتون رو، بعدم میخونم. میخونم میگن آدمای اولیه قبل از اینکه تلویزیون اختراع بشه واسه سرگرم شدن همش به هم بند میکردن، یه گیر میدادن، بعد یه بند کردن به هم بود که کلاشون میرفت تو هم، یا مسئله ناموسی پیش میومد یا مسئله بیناموسی، و خلاصه طرفین یه جورایی با نیزه و گرز و منجنیق و اینو میافتادن به جون هم. خلاصه علمای قم، علمای قم، علمای قم نه ها، علمای قم فقط کن، علمای قم نه، علمای قم به فکر افتادن که بابا یه گلی باید به سر خودمون بگیریم دیگه، نمیشه که این مردم اینجوری همینجوری میزنن لتو پار میکنن همدیگه رو. خب عقلشون که اون موقع نمیرسید بیان تلویزیون اختراع کنن، اما خب چون سرگرمی و حس سرگرمی دوستی تو وجود همه ما آدما هست، هی فکر کردن و اینا به سرگرمی رسیدن. من تو اولش فکر کردن سرگرمی همون سرگرمی مثلا با نوشیدنی‌های الکلیه، مثلا بشینی بخوری عرق بخوری مست کنی. آقا میشستن هی قلقلقل مشروب می‌خوردن بعد مستی می‌کردن و اینا. بعد علمای قم، علمای قم، علمای قم، علمای قم نه، علمای قم دیدن دوباره کار سیخ پیدا کرد، بیخ نه سیخ. قبلا خب دیدن هوش و حواسشون به جا بود، میزدن همدیگر رو میکشتن، حالا که دیگه مست و پاتیل و عرق میخورن، هر شب میزنن همدیگر تیکه پاره میکنن، اصلا اوضاع قابل کنترل نیست و سیخ تو سیخه. خلاصه خیلی فکر کردن، تازه فهمیدن بابا سرگرمی و طنز و اینا اصلا چیز دیگه ایه. چیکار کردن؟ اومدن یه سری رو آموزش دادن تا بیان سرگرم کنن بقیه رو. بعد دیدن ای چه خوب جواب داد این روش، بالاخره ملت نشستن پای برنامه‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، هر 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 کر کر می‌خندن و کیف می‌کنن و حال می‌کنن و کاری به هم کارم ندارن. خلاصه اینجوری بود که این داستان همجوری ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد اومد تا زمانی که تلویزیون ساخته شد و اینا. بعد تلویزیون‌ها شروع کردن به لطای پول هیل مردم رو سرگیر سرگرم کردن، از مسابقه و مصاحبه و تاکشوهای طنز گرفته تا فیلم و سریال و برنامه‌های طنز. اون موقع بود که سه تا ضلع مثلث محبوبیت تلویزیون شکل گرفت و این رسانه به گسترده ترین پدیده انسانی در سطح کره زمین تبدیل شد. یکی از اون سه ضلع میل به داشتن اخبار و اتفاقات دنیا بود، دومیش ورزش بود، آخری هم همین برنامه‌های سرگرم کننده. حالا با این معیارها و با توجه به این سه ضلع، شما فکر میکنید تلویزیون ایران تو کدوم سه تا زل جذابیت زاش بد و ضعیف عمل کرده که بر این روز افتاده؟ شما چی فکر میکنید؟ بریم ببینیم آرتاب که امروز تولدش هم هست، ببینیم کتک متک نخوره، یه وقت رفته یه گزارشی گرفته، نمیدونم من وقت در جریان نیستم، ببینیم از چیه داستانش.
امروز قرار همزمان با آغاز جشن‌های 2532 ساله پیروزی انقلاب یه سری بزنم به یکی از سالن‌های برگزاری مراسم جشن که برای تلویزیون ساخته میشن. اینم باید بگم که اینجور برنامه‌ها برخلاف بقیه برنامه‌ها همیشه بدون حتی یک صد هزارم ثانیه تأخیر از تلویزیون پخش میشن. خب فکر کنم اون آقایی که نشسته اونجا در حال چرت زدنه بد نباشه. خب قربان سلام علیکم، میبینم که تشریف آوردین تو این برنامه طنز شاد تلویزیونی.
اولا تشریف نیاوردن، تشریف آورده شدم، زور اومدن ما رو با اتوبوس از اداره برداشتن آوردن اینجا، بدبختی داریم. یه رو میگن عکس آقا پاره شده زورکی میبرن یه مش محکم بزنیم به استکبار، یه رو میگه عکس آقا دوباره رفوش شده بیارن اینجا جست تلویزیون، یعنی نیارم که فرداش حراست اداره ما رو میتوست. برای بایی که جای اون مادر، آخه تو الان به این میگی برنامه جشن؟
ببخش من خمانم خمیازم گرفته شده. بله بله شکر خدا، خیلی برنامه شاد و دلنگیزیه. شما توی خونه هم برنامه های طنز و سرگرمی تلویزیون رو نگاه میکنین؟
تلویزیون که اصلا تمام برنامه شده طنز، به نظر بنده در حال حاضر بهترین برنامه طنز تلویزیون اونم اخبارشه، خصوصا وقتی که روزی 30 دفعه خبر سرنگونی دولت آمریکا و آلمان و فرانسه رو اعلام می‌کنه. مثلا پیروزا دولت مصر میگه صدای انقلاب مردم تو بشنو. تا شابیت غزل این برنامه‌های سرگرم کننده تلویزیونی که وقتی که احمدی نژاد میاد حرف میزنه، که اون موقع تلویزیون دیگه انگاری رسماً عملیات ژانگولر نجوم میده. باور کنید میده باور احمدی نژاد این همه عدو وصول عمدن واسه سرگرم کردن ما خودش در میاره، کلن همین جوریه، در صورت ما که غش میکنیم از خنده. این ماجره ممه و لولو و آب و بریز اونجا تو این خیلی باوزده از دیگه.
بله حالا خوبه که ما یه چیزی گفتیم اینجا و این وسط این برنامه طنز تلویزیونی بنده خدا رو یاد یه چیزی انداختیم یکم خندیدش. خب فکر کنم اون آقای خوشحالی که همراه با یه پسر بچه اومده مناسب باشه برای گفتگو. سلام سلام عرشد قربان، میبینم که با آقا پسرتون تو این برنامه شاد تلویزیونی شرکت کردین و خیلی هم همچین خوشحالی، معلومه که خوش گذشتین.
البته ما خیلی از دستاندرکاران آموزش در ورش ممنونیم که با چنین برنامه‌ای باعث تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در دانش آموزان میشن که آینده سازان مملکت هستن. بله
دوست عزیز، ببخشید برنامه چه ربطی به آموزش در ورش داره؟ من می‌خواستم در مورد برنامه‌های طنز و سرگرمی تلویزیون از شما سوال کنم.
آقا جان، من شما خواهش می‌کنم موضوع تحصیل به این مسئله مهمی رو با برنامه‌های سجف ستمانی به اصطلاح طنز تلویزیون مقایسه نکنید. به پسر بنده پیرسال شاگرد اول مدرسه شده بود، الان به ما گفتن بیاین نشین جشن برگزار کردیم که زمنان ایشون ببریم توی سن جایزه شاگرد اولی پیرسالش از دستان مبارک حاج آقا رئیس موکلات بخش طنز و سرگرمی تلویزیون بگیره که برای ما واقعا باعث بسی افتخاره. بله
آها، یعنی اگه قرار نبودش که شما جایزه آقا پسرتون رو اینجا بگیرین، شما نمیومدین اینجا؟
مگه دیوانم پدر جان؟ بیام اینجا یک ساعت نوحه گوش کنم؟ تازه اصل ماجرای نوحه که تو جشن عزاداری که فرقی نمیکنه، یه جا میخونن سینه میزنن، یه جا دیگه همونو میخونن درس میزنن. برنامه‌های سرگرمی تلویزیون هم که هر کانالی بزنی یا همین نوحه هست، یه علیزه افتخاری دوباره صدا ول داده داره مخم علت تلیت میکنه، یا حاج آقا میاد ست خاطره شیرین از دوره دفاع مقدس تعریف میکنه، یا دیگه اگه خیلی تنوع داده باشه یعنی 10-15 ساله یه سریال طنز هم بخوای ببینی، همین مهران مدیریه دیگه، اونم یه روز میگن توقیف شد برین سی دی او بخری، یه روز مجوز نگرفت برین یوتیوب ببینید، یه روز میگن دوسته، یه روز دشمن. ما بالاخره نفهمیدیم جریانش دقیقاً چیه. ضمن اینجا هم اگه آشنا داری بگو این جایزه این گل پسر ما رو زودتر بدید، سردرد من دوباره داره اوت میکنه. آره قربون شما.
بله بله چش آقای برادر، این جایزه این آقازاده رو لطفاً بیارید، ایشون عجله دارن. بله 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 مال ایشون. بله بله
بله خواهش میکنم تشریف بیارید، افتخارشون رو دست بزنید. جایزه این پسر کوچولو رو سه بار شرکت در مسابقه مرد بر دشمن. سلام با آقای افتخارشون.
به 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 به، خب جایزتون هم که معلوم شد، با جایزتون من برم سراغ شرکت کننده دیگه. بله خب فکر کنم اون پسر همچین جوون ساده خیلی خوب باشه اونجا نشسته، برم سراغ اون. سلام دوست من، خوبی؟ اومدی تو برنامه طنز تلویزیونی شرکت کنی؟ خودتو میشه معرفی کنی؟
این جانه حسن چالاک برج زرماری ازامی از بخش دوی توابع یورت محله 11 ما خدمتی باشم با سایر همخدمتی ها که اینجا تا ته سالن نشسته گردیده شدن با اتوبوس گردان واکنش سری هنگ زرهی یورش بر فتنه سپاه پاسداران آورده شدیم تا آمادگی خود برای آخرین قطره از جان مال ناموس همانا رهبر فرزانه انقلاب و نایب برحقش امت.
چی میگی داداش من، برادر من چی میگی؟ من اومدم اینجا درباره برنامه‌های طنز و سرگرمی تلویزیون برای رادیو پس فردا گزارش تهیه کنم.
پس برو پس فردا بیا، ما همچنان همینجا در حفظ مقاومت پایداری خون ارزش‌هایی که همانا برگ زهرین ایستادگی میکنیم اینجا هستیم. بله
یعنی چی شر میزنی؟ یعنی چه سربازی بیکر بیاد؟
من میخواستم آمادگی خودم رو امتحان کنم.
خب حالا امتحان کردی؟
آره ببین اینا.
یعنی چی؟ ای با چی دوباره دادی؟ حالت خوب نیست؟
میخواستم آمادگیم رو خیلی بیشتر امتحان کنم.
خب ببینم بیا خوب شد حالا؟ راضی شدی؟ آماده هستی الان؟ آماده
برای نیستی؟ برای چی زدی؟ دست رو سرباز مملکت بلند میکنی؟ ها بگی
یعنی چی؟
بگی
نزن بابا، آماده هستی الان؟ ببینم آماده که خوب شنوندگان عزیز، مثل این که ما تا اینجا تا وقتی که این سرکار به مرز آمد بودم حرف میزنم، تا این سرکار به مرز آمادگی برسه تو شب اینجا کار داریم فعلا تا هفته آینده. خدا نگهدار.
نزن آقا، عجب سامی اینا بد جوری داشتن همدیگه رو میزدن، بلاملا سر همدیگه نیارن. ای بابا عجب گرفتاری شده، میگه من برم اینا رو جداشون کنم، یه چیزی بذار یه چیزی پخش کنم من برم اینا رو جداشون کنم.
when I take that chance. I see a pretty woman in tight pants. She said hi, we hold hands. I ain't never met a girl like this. I hit a home run when she threw me a kiss. Never worry, live it up. Love is living, fill your cup.
Вот она прозиза, пойдем болеем молодцом. Вот она прозиза, пойдем я болеем очень много. Вот она прозиза, пойдем болеем молодцом. Вот она прозиза, пойдем я болеем очень много.
و اما بریم یه مروری داشته باشیم بر برنامه‌های طنز تلویزیونی ایران. اولا جونو 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 بیا، این هم به مناسبت تولد آرتا بود. باز سامی گفت بندری بزنیم به مناسبت تولدش. خب تلویزیون ایران از اوایل دهه 70 شمسی در زمینه اینجور برنامه ها، یعنی همین برنامه های طنز و اینا، اصلا پوس انداخت. تا قبل از اون فضای مدیریتی حاکم به کشور و جنگ ایران و عراق کلن راه ساخته شدن اینجور برنامه ها رو بسته بود. اگه تک و توک برنامه هم بود خیلی به ذائقه مخاطب ایرانی نمیخورد، خیلی دور بود از ذائقه مخاطب. اما با شروع دهه 70 با اومدن تیمی که در ابتدا مهران مدیری، داریوش کاردان و حسین پاکدل نفرات اصلی برنامه‌ریزیش بودن به تلویزیون، قضیه عوض شد. وقتی اینا اومدن مردم برای اولین بار تو زمستون سال 71 مجموعه پرواز 57 رو دیدن که خیلیاتون شاید یادتون باشه که یه سری آیتم‌های خنده‌دار و بانمک داشت پخش می‌کرد و خب به سلیقه مردم هم یه مقدار نزدیک‌تر بود. قدم بلند بعدی برنامه‌های نوروز 72 بود که با اجرای حسین پاکدل و صحنه گردونی مدیری و کاردان برنامه فوق‌العاده موفقی بود برای خودش تو اون زمان. و از اینجا بود که هرچند همکاری مدیری و کاردان دیگه ادامه پیدا نکرد، اما نوع جدید طنز تلویزیونی توی ایران مثل یه بهمن بزرگ راه افتاد و مهران مدیری هم مثل یه اسکیباز خیلی ماهر این بهمنه رو درک کرد و فهمید و اومد یه اسکی کرد روی این بهمنه و اومد به خونه‌های مردم. و هنوزم که هنوزه به هر حال با خیلی از کارهایی که با تیمش میسازه میشناسینش. یک تیکه از نوروز 72 رو با هم بشنویم.
از کی بپرسا؟
از ایشون.
آفرین به این شجاعت. شما چند سالته؟
9 سال.
کلاس چندمی؟
کلاس فوق لیسانس هم من.
آفرین. پس چجوری با این که 9 سالت فوق لیسانسی؟
آخه ما کلاس دوم ابتدایی دبستان بودیم، بعد پرشی خوندیم عملشو، بعد 12 سال یه سال خوندیم.
خیلی، من این رو مخصوصا پرسیدم 13 ساله را نیفتم بیام.
9 سال آقا.
باش، ایشون جهشی خونده، نابغه بوده، تونسته همه رو جواب بده، تو این کنکور ورودی هم که برای مسابقه گذاشتن نمره خوب آورده. استثناء اینا، همجوری هی را نیفتید بیاد.
بله، که این تیکه اگه یادتون باشه یه شوخی بود با برنامه مسابقه هفته که خدا بیامرز منوچهر نوذری اجرا میکرد و حالا به اونم میرسیم، رجبش حرف میزنیم. بعد از اون میرسیم به مجموعه موفقی مثل ساعت خوش و سال خوش. بعد از اینها عرض به حضور شما که این تیم و این تیم این بربچه ها و کلن تیم های طنز تلویزیونی که بازیگرای خوب طنز ایران مثل رضا شفیعی‌جم، رضا عطاران، نصرالله رادش، بیژن بنفشه‌خوا، ارجنگ امیرفضلی، نادر سلیمانی، مهران غفوریان و توی خانوم ها سحر ولد بیگی و چند نفر دیگر رو با خودش داشت و یه مدت به دلایل نچندان معلومی تعدادی از اینها مورد غضب حراست صدا و سیما و طبیعتا اطلاعات قرار گرفت و حتی بعضی از اونها سر از بازجویی و زندان و این حرف هم در آوردن، اصلا مدتی ممنوع تسلیح شدن یه تعدادشون. روایت های شفاهی زیادی هست از کتک هایی که بعضی از این بچه ها که فقط بازیگر طنز بودن از مامورای حراست و اطلاعات خوردن و که واقعا نمیشه درباره صحت و سقمش قضاوت کرد. اما خب در هر صورت این جمع با استعداد که چند سالی از سیمای جمهوری اسلامی دور موندن نشون میده که قضیه حسابی جدی بوده. شاید جرم بچه‌ها از نظر عزیزان این بوده که مثلا زیادی محبوب شدن. اما خب در هر صورت چند سال بعد مدیرای تلویزیون با ریزش شدید مخاطب روبرو شدن که این خودش براشون خطرناک بود و از اونجایی که مدیران نظام ما به بقیه دقیقاً مثل دستمال کاغذی نگاه میکنن و موقع لزوم ازشون استفاده میکنن، پس دوباره این تیم یواش یواش اومد و به سیما برگشت.
آخه این چیه داری میری تو؟
گفتم دیگه
آخه دیگه این چه بندریه میری؟ وسط این حرف من آخه یه مجبور آه مهدی انتخاب کرده؟
که رفیقاته و به ما چه رفتی داره؟ هر کی اینو انتخاب کرده من خوشم نمیاد، هر کی بوده اینو عوض کن الان، عوض کن. نه همین الان
لحظه باید فید کنم،
هم نمیخوام، همین الان اینو قطع کن، همین الان قطعش، همین الان قطع کنم. آره مرسی، متشکرم. داشتم میگفتم کاری نداریم حالا از این بحث بندری بیایم بیرون. چی داشتم میگفتم انقدر حواسم پرت شد اصلا نفهمیدم کجای قضیه بودم. آها داشتم میگفتم که اون بربچه ها کم کم دوباره برگشتن به تلویزیون و فعالیت این دوره هم به تولید مجموعه های موفق متعددی منتهی شد که خب نمیرسیم بخوایم همشون و اسم همه اینا رو ببریم، ولی خب یه کارهای مهمی مثل پاورچین، نقطه چین، شبهای برره، باغ مزفر، مرد هزار چهره و 2000 چهره و در حال حاضر هم همین سریال قهوه تلخ به هر حال میتونن مهمترین کارهای طنز این دوره باشن، که البته کارهایی که مهران مدیری انجام داد به عنوان کارگردان نفر اصلی. فقط یکی دو تا نکته درباره یه ویژگی خاص این سریالا باید گفت و اون همینه که مدیری با هوشمندی اومد پیمان قاسمخانی و تیم نویسندگانش رو به عنوان بهترین فیلمنامه نویسای طنز ایران به تیم خودش اضافه کرد و به همین خاطر هم طنز مدیری تو این دوره خیلی پخته‌تر و حساب شده‌تر به نظر میومد. یه بخشی از پاورچین هم بشنوی.
خواهر تو میشه زن کوروش. مفهومه تا اینجا؟
میدونی
اینو؟ خواهر تو میشه زن کوروش. کوروش میشه کیه تو؟
میشه خواهر شوهرم. کیه؟
کوروش میشه خواهر شوهرت؟ خواهر تو زن کوروشه. کوروش کیه توه؟
ببین پسر داییه گیر میدی
دایی؟
من گیر میدی که من این درست میگم که عواشم فرق میکنی. نه ببین
زن کوروش که خواهر توه کیه توه؟ کوروش
خواهر شوهر اگه دایی گیر میدی من عصب نداره.
اما یکی دیگه از بازیگرای طنزی که دستی هم تو نوشتن داشت و کارش از همون اول با مهران مدیری توی پرواز 57 شروع کرد، رضا عطاران بود. عطاران اون موقع ها چندان روی بورس نبود، ولی بعد از مدتی که اومد مسیر کاریش رو از مدیری و تیمش جدا کرد کلن و مستقل شد، استعداد خودش رو اینجا نشون داد و تبدیل به یکی از مجموعه سازا و بازیگرای صاحب سبک طنز تو تلویزیون شد. عطاران بعد از جدا شدن از تیم مهران مدیری که چند سالی تو حاشیه بود و فعالیت خیلی چشمگیری هم نداشت، سری اول زیر آسمان شهر یکی از مجموعه هایی که درصد زیادی از موفقیتش رو مدیون متن های رضا عطاران و حضورش در پشت صحنه سریاله، که تو این زیر آسمان شهر تو سری اول بود زیر آسمان شهر یا سری دوم؟
اولش بود، سری دوم اختلاف پیدا کردش با غفوریان و ترکتی.
آها نبود،
حاضر نشد اصلا بازی کنه، نه تو سری اول هم سری دوم.
خیلی ممنونیم از آرتا که به هر روز تولدشه، خیلی لطف میکنه که به هر حال جوابای ما رو میده. اما کامران خودمون توی قسمت از قسمت دوم اومد یا از اول بود؟
اول بودش،
از همین تو همین قسمت هم بود. حالا راجب این با کامران هم حرف میزنیم، اما یه بخشی از این زیر آسمان شهر رو بشنویم.
راستی داره میره ابرقو. میگم آقا خشایار، آدمی که اینجور زرنگی بکنه حقش که این همه را رو بره دست از پا دراستر برگرده.
یعنی تو به من هرکل سخت رو هوا ادارت هم این که 300 ساله که
چه احساس رئیسی به دست داده کج کله.
سلام خشایار، سلام غلام.
غلام چیزی وقت این بدن بیاد نچسمه، این تفلون
همینطوره. آره
ولی که اینه چودنی میچسمی.
اما بریم سراغ مسابقه های تلویزیونی. میشه گفت فقط دو تا مسابقه مهم توی 20 سال اخیر توی تلویزیون ایران بوده که مردم ازشون خوششون میومد. واقعا مسابقه هفته با اجرای مرحوم منوچهر نوذری که تو حرفام بهش اشاره کردم که یک بخشی توی نوروز 72 شوخی میکرد مهران مدیری باهاش، که واقعا مردم رو درگیر خودش کرده بود اون روزها، و اجرای خیلی خوب و کاریزماتیک نوذری و هیجان خوبی که تو اون مسابقه بود باعث محبوبیت شده بود. یه بخشی از این مسابقه هم بشنوید.
100 امتیاز هم اینجا میگیرید بابت اینکه زودتر متوجه شدید. البته من راضی نیستم، خیلی کمک شد بهتون، ولی خب 60 امتیاز شما داشتید، ایشون 40 امتیاز داشت، 100 تا به خاطر این جدول گرفتن، 140 امتیاز. شما برنده مسابقه این هفته هستید، خودتون رو معرفی بفرمایید. از شما دعوت میشه که به برنامه آینده خانم‌ها هم تشریف بیارید. ما سومین برنامه از سری جدید رو اجرا کردیم، انشالله که ایباش کم کم داره برطرف میشه، شما هم پیدا کردید راهش رو، دیدید که چجوری هست، حرفای خودتون، ایده های خودتون اجرا شد. انشالله که با شرکت در این برنامه و نظراتتون ما رو تقویت کنید در اجرای این برنامه.
بله، روح شاد منوچهر نوذری. و دومین مسابقه هم مسابقه هایی بود که معمولا شبکه تهران پخش میکرد و یه مقدار حالا جدیدتره و شهرستانی ها معمولا فیلم های ویدیویشو میدیدن، و یکی از اونا مسابقه بزرگ بود با اجرای سید محمد حسینی، یه مسابقه پر از رنگ و آواز و حتی رقص و پر از جوونی و هیجان، و که هرچند سوالاش به عمق سوالات مسابقه هفته نبود، ولی خب با اجرای پر انرژی حسینی و با تکیه بر علاقه سرکوب شده مردم ایران به شاد بودن موفق بود، و همون مسابقه هم فکر میکنیم باعث شد به هر حال حسینی هم محبوب بشه، هم حالا شاید به همین خاطر چند سال بعد مجبور به خروج از ایران شد.
سلام تمام برای بچه های شهرستان پاسارگاد و ارتنجان رو به شما و برای بچه های رادیو فردا از خوابگاه دانشجویان در شیراز خدمت شما سلام دارن. پرسی جون، شیراز الان به شدت بارون گرفته، امشب همه بچه ها منتظرن که برنامه شما رو گوش بکنن. امتحان های ترم هم بالواقع تموم شده و بچه ها امشب برنامه های مفصلی هم دارن. اگه میشه خواهش میکنم یک آهنگی هم از سیاوش خمیشی برامون فرمون بذارید. خیلی متشکرم.
نمیشه شرمنده، همه اینا خوب درست بود، هر چی گفتی ایوالو دمتون گرم و خیلی ممنون و اینا، ولی نمیشه میذاریم. ولی نه شوخی کردم، الان نه، الان از سیاوش خاموش چیز پخش نمیکنیم، ولی حتما پخش خواهیم کرد. اما اوایل برنامه هم من گفته بودم دیگه که آهنگ درخواستی و اینا از این حرفا نداریم، ولی خب سعی میکنیم که به نظرات همه یه جورایی احترام بذاریم، نظر همه رو جلب کنیم. ممنونم از همه برای بچه های خوابگاتون.
آفرشید، با سلام و عرض خسته نباشید. قربونت برم، لطف کن به این دیکتاتورهای منطقه، خصوصا به این دیکتاتور کوتوله خودمون، یه جوری حالی کن از مسائل تونس و مصر و بقیه کشورهای منطقه، درس عبرت رو بگیرند و ببینن که هر کجا که مردم کسی رو نخوان باید بره، وگرنه مردم با خوری و خفت میندازنشون تو زباله دونی. قربونت برم.
ممنونم، متشکرم. من یه قربونتون فقط من رم مشکل داره، شما کلن فکر کنم تو صحبتاتون ریهاتون مشکل داشت، ولی خیلی ممنونم. من ولی نمیتونم به کسی اینجوری که شما فرمودین، من نمیتونم حالی کنم. چجوری حالی کنم به یه نفر اینا رو؟ خودش داره میبینه خودش حالیش میشه دیگه، همین شما زنگ بزنین بگین میفهمه.
از این که صدامو پخش کردی من اعتصاب قدامم شکستم، بازم از این که طرفدار حقوق بشری من.
متشکرم، ممنونم از شما. و اما ایمان از تهران اسمس داده، سنم از بابل، قادر از کرمانشاه، کریم از لاهیجان، فرشاد از شیراز، لاله از آذربایجان. بعد اسمس دادن سلام فرشید، یادت تلویزیون مدرسه رو شکستی اخراجت کردن؟ چرا؟ تقیه ذوالفقار از دزفول. بعد ایمیل، نه من اخراج کردن واقعا از مدرسه، سال دوم دبیرستان من اخراج شدم، ولی به جرم شکستن تلویزیون نبوده، یه چیز دیگه بوده، حالا بعدا سر فرصت ایشالا ای فرصت شد میگم. وحید از ترکیه، علی از شاهنشهر، چون میگم چون بامزه است بعدا میگم، الان وقت نیست. وحید از ترکیه، علی از شاهنشهر، یلدا از ابوظبی، ساحل از تهران، ناصر از کازرون، تهمینه از تهران ایمیل دادن. بر بچه فیسبوک چطورین؟ ساقی، نرگس، اسپی، نانیا، علیرضا، وروجک، بهنام، مانا، لوکو، ترانه، مهتا، افشین، خیرالله. بعد اسمای جدید هم میبینیم دیگه، دم همگی گرم. باز اگه فرصت شد امروز میایم سراغ فیسبوکی ها. اما چی میخواستم بگم؟ روز موزیک پخش کنم، من یادم بیاد چی میخواستم بگم. یه فایلیه میخوام براتون پخش کنم، مربوط به تلویزیون ایرانه و برنامه هفت که مثلا برنامه 90 سینماست. شاید هم خیلیاتون دیده باشین تو یوتیوب این چند روزه، توی فیسبوک خیلی دست به دست میشد، خیلی شیر میشد، میچرخید. این تصاویری که الان شما صداشو فقط میشنوید و ای کاش که میتونستید ببینید، اگر تونستید حتما برید تصویری هم ببینید، چون باید این تصویرش رو دید. ولی خب پخش صداش فعلا توی این برنامه کافیه. این تصاویر مربوط به برنامه پنجشنبه گذشته است و در اون اولش با خانم فریما فرجامی، بازیگر قدیمی زن سینمایی، مصاحبه انجام میشه و بعدش هم خیلی کوتاه صحبت‌های امین تاروخ با فریدون جیرانی که مجری و همکاری برنامه هفته رو میشه.
تو خانمای جوون بازیگری که اومدن بعد از دوره شما، هدیه تهرانی بازیاشو دیدی؟
هدیه تهرانی بله خوبه، یعنی جستاش خیلی خوبه، خیلی جستای خوبی داره، فرمای خوبی جلوی دوربین داره. نیکی کریمی، خودم توی سفری باهاش بودم.
لیلا چطور؟ لیلا هاتمی،
لیلا خیلی خوبه، یعنی اصلا داره رو به چیز میره، کمال به نظرم لیلا خیلی خوبه.
و از قدیما کسایی که همراه شما بودن مثلا خانم معتمداریا یا همراه های دیگه که
از معتمداریا خوشم نمیاد، تلخه، تلخه، خیلی از خودش متشکره، آدم های چیز خاکی رو دوست دارم به خدا.
یعنی شما روحیه آدم ها و کاراکتر خودشون از بازیگری مهمتر براتون؟
خیلی. آخه ببینین، بازیگر زمانی بازیگره که خاکی باشه، خودش باشه، وگرنه فایده نداره، با یه کارا بمیره و حالا اسم فقط ببرن ازش، فایده نداره، یه دورن.
جسارت میشه، ولی میخوام بگم برای برنامه شما متاسفم که این فیلمو پخش کردیم. ای کاش پخش نمیکردیم.
چون دلیلش باید بپرسم خیلی جالبه، دلیلش رو نپرسم که طولانی نشه دیگه.
نه حتما طولانی میشه، بعدم فکر میکنم که به هر حال خودتون دلیلش بهتر از من.
خب من البته باید یه توضیح تصویری بدم قبل اینکه بخوام چیزی بگم، و اون این که خانم فریما فرجامی که تو این چیزایی که این تیکه که شنیدید تصویری هایی بخوام بگم، تو این تصاویر خیلی با اون تصویری که ازشون داشتیم متفاوت بودن. به هر حال بیمار هستن، مشکلات خاصی دارن و حالا بگذاریم از این قضایا. اما آقای جیرانی که البته فکر می‌کنم اگه همین روند رو ادامه بدن به زودی باید بهشون هم بگیم حاج آقا جیرانی، تا چند وقت پیش ما با شنیدن نام آقای جیرانی یاد فیلم قرمز می‌افتادیم، یاد هدیه تهرانی و محمد رضا فروتن، یاد بابک امینی و اون تصنیف زیبای عاشقم من خانم دلکش که تو فیلم جیرانی بازخونی شد و چقدر هم باش حال کردیم. آقای جیرانی، حالا نمیدونم با شنیدن نام شما و برنامه شما باید یاد چی بیفتیم؟ یاد سفارشی برنامه ساختن، یاد ادا در آوردن، یاد اینکه یه کارگردان سینما بیاد وسط یه مشت اطلاعاتی برنامه بسازه و از اونا واسه تخریب چهره یه بازیگر که نه دو تا بازیگر محبوبشون سفارش قبول کنه؟ فاطمه معتمد آریا یا همون سیمین خانوم یا سیمین جون سینما رو آقای جیرانی مردم دوست دارن، نه فقط به خاطر اون همه شاهکاری که تو سینمای ایران از خودش به جا گذاشته، که به خاطر اینکه خودشو نفروخته به ثروت و قدرت و دوربین. خانم فریما فرجامی رو هم مردم دوست دارن، اون چهره خاص، اون چشمای گیرا و جوون رو کسی فراموش نمیکنه به خاطر بازیاش، به خاطر نقشای خوبش تو فیلمای مثل نرگس، مادر و خیلی فیلمای دیگه. مردم فریما فرجامی رو دوست دارن به خاطر اینکه فیلمی که شما توی برنامه نشون دادی از یه آدم سالم نبود آقای جیرانی، یه آدمی که به هر دلیل مشکل داره و خود تو یا خود اون آدمایی که به تو سفارش دادن فیلمای رو پخش کنی که خود اهالی هنر بزنن همدیگه رو ناکار کنن، وقتی یه ذره مشکل دارین حرفای نرمال نمیزنین، اگه یه تب ساده داشته باشین هزیون میگین. کاش فرصت میشد و امین تاروخ عزیز برات شیر فهم میکرد که آقای صورتی، آقای قرمز، مردونگیت کجا رفته. یه چیزی بگم تمامش کنم، خیلی تلخ شد. یه سوال دارم ازت آقای صورتی، آقای قرمز، الان اگه بخوای یه فیلم بسازی و رنگ درون خودتو توش نشون بدی به نظر چه رنگی از آب در میاد؟ هیچ فکر کردی؟ و متاسفم که مرگ تدریجی یک رویایی که تو سریالشو ساختی تبدیل شده به مرگ بیبرو برگرد اخلاق و مردونگی تو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. بگو آقای جیرانی، بگو خواب بود هرچی که دیدیم، افسانه بود هرچی شنیدیم. بگو
دیدم افسانه بود هرچی شنیدم. نگاه کن شور دل زدن به دریا، بران شد مرگ تدریجی رویا. بیا تا
تامه توی چشم بمیره، بیا تا قصمون پایان نگیره، بذار یادم بیاد خورشید، منو کم کن از این تردید، تو باشی شب نیست، تو باشی آزادم.
خب اینم از این، اما اجازه بدین که من یک مطلبی رو بگم قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کامران عزیز که الان منتظریم سامی کامران رو بگیره و باش گپ بزنیم. و اونم یک خبره که آقای اژه‌ای گفته کمک به خانواده زندانیان در بعضی موارد جرم است. سخنگوی قوه قضاییه ایران سوال کردن آیا کمک معیشتی به خانواده زندانیان سیاسی جرم یا خیر؟ متهم بعد ایشون گفته متهم سیاسی یعنی چی؟ وقتی هنوز جرم سیاسی تعریف نشده مجرم سیاسی یعنی چی؟ این عنوان هنوز محل اشکال ماست. و این حرفا اگر چنانچه یک فردی به یک فرد مجرمی کمک بکند، از لحاظ فراری دادن، امیدوار کردن، تحصیل کردن، اقداماتی برای اصرار بر جرم و افزایش آن جرم است و در قانون پیش بینی شده کمک به مجرم چگونه جرمی است، باید به عنوان موردی اشاره شود. ممکن است کمک به خانواده یک آدم شرور، قاتل، قاچاقچی که از جرم او هیچ خبری ندارند جرم نباشد، ولی زمانی کسانی هستند که میدانند آن مجرم باید روحیه‌اش را نگه دارد، باید به خانواده‌اش کمک بکنند تا دلگرمی بهش بدن تا مجازات در او تأثیر نکند. کمک به خانواده یک مجرم متفاوت است، در برخی موارد جرم است، در برخی موارد جرم نیست. این آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفتن. من میخوام بگم برادر اژه‌ای، ما قبول داریم که شما خیلی جدی هستی، نمیدونستیم، بعد که دیدیم شما عیسی سرخیز رو گاز گرفتی کاملا متوجه شدیم، به قدرت دندونای شما هم ایمان آوردیم، اصلا حرفم توش نیست. ولی اصلا احمد زیدآبادی تروریست، تاجزاده خود موساد، اصلا صفای فراهانی برادر کوچیکه ایهود باراک، همینجوری بگی بیا تا بقیه زندانیای سیاسی که همشون اصلا تو ارتش اسرائیل شما فرض کن استخدام رسمی شدن، بهزاد نبوی هم معرف همشون بوده، اوکی. اون پسر بچه 5 ساله، اون دختر بچه 8 ساله، اون زنی که از دوری شوهرش بیتابه، اون مادری که واسه دیدن پسر یا دخترش هلاکه، اونا چی آقای اژه‌ای؟ اونا هم با CIA قرارداد دارن؟ پدر پیری که دلش واسه پسر روزنامه‌نگار زندانیش پر می‌کشه چی؟ اونا هم با جان بولتون ملاقات داشتن؟ آقای اژه‌ای، آقای اژه‌ای، ما برای شما میترسیم، خیلی میترسیم، خصوصا جدیدن یه سری تصاویر داریم میبینیم از مصر و تونس، بیشتر میترسیم. خب کامران ملک مطیعی پشت خط، اما قبلی که باش حرف بزنیم اینو بشنوید.
آقا فولاد هستن، پسر آقای مصطفی، ورزشکارن، کاراته کار میکنن، بوکس بازی میکنن و
خیلی خوشبختم. ماشاءالله انگار تمام گناه جمع شدن تو این خونه.
بله بله، عرضم حضورتون ما از موقع که اطراف کشی کردیم اومدیم تو این خونه، شما در جریان نیستید.
چیزی نبود، نترسید، یه دونه تای جیب من مونده بود.
آخه بابا این چه کاری شما میکنین؟
بابا تمومش کن، خسته شده
ترقه شدون بخیلی
داشت یه نواخ میشه داخل، خب بقیهش باشه بعد.
خب البته یه ذره کیفیتش بد بود دیگه، ما پیدا نکردیم کیفیت بهترشو. کامران جان سلام.
سلام، روز شما بخیر، شب شما بخیر، در حقیقت روز
شب ما بخیر، روز شما بخیر.
آره آره،
گفتیم ما یادی بکنیم از آقای ملک مطیعی بزرگ با این تیکه از زیر آسمان شهری که با هم همبازی بودین شما دوتا، درسته؟
بله.
روح شاد.
ممنون. الو
میشنوم صدا تو کامران جان.
خیلی ممنونم که پخش کردی، کلی هم خاطره برای من زنده شد از اون دوره‌ای که ما زیر آسمان شهر رو کار میکردیم.
خب امروز میدونی موضوعمون تلویزیون و طنز بود، حالا یه توضیحاتی هم راجع به گذشته برنامه ها دادم، راجع به زیر آسمان شهر هم خیلی کوچولو صحبت کردیم که رضا عطاران قسمت اولشو نوشت که تو هم خودت بودی حضور داشتی و بعد رفت. چیز خاصی ده. از اون دوره نمیدونم حرف خاصی راجع به اون برنامه های تلویزیونی که توش بودی رو همین زیر آسمان شهر اگه باشه که خیلی خوب میشه، شنونده هم کلی حال میکنن.
ببین فرشید جان، زیر آسمان شهر در حقیقت یک اتفاق بود که افتاد، یعنی طنزه 90 شبی که مهران مدیری کار میکرد، مهران غفوریان اومد و با در حقیقت کمک و ایده رضا عطاران و مجموعه 90 قسمتی رو شروع کرد به ساختنش که زمان خودش حدود 86% بیننده داشت، اما ادامه دادن زیر آسمان شهر باعث شد که این تعداد تماشاگر ریزش پیدا بکنه و میدونی که به قسمت دوم و سوم و حتی چهارم هم کشید و حتی از بازیگرای استفاده شد که فکر میکردن میاد و این کار جواب میده، مثل مرحوم رضا ژیان یا حسن پورشیرازی اینا، اما به مرور زمان
اکبر عبدی هم فکر کنم اومده بود،
اکبر عبدی هم بود بله، غزل صارمی اینا اضافه شدن و جواب نداد. اما من اجازه بده من یه خود برگردم به عقب‌تر و یادی بکنم از کسایی که میشه گفت پیشگامان کار طنز در بعد از انقلاب بودن. من میخوام یاد بکنم از محمد عوضی و صادق عبداللهی، همینطور از آقای داریش فرهنگ میشه گفتش که جزو اولین سریال طنزی که از تلویزیون ایران پخش شد سریال سلطان شبان بود.
بله بله.
و مثل آباد آقای رضا ژیان، اولین سریال طنز که رسما برای عید ساخته شد، مرحوم احمد نجیب‌زاده سریال شاه دزد ساخت، اما بیژن بیرنگ و مسعود رسام، مرحوم مسعود رسام هم نباید فراموش بکنیم که اینها با محله بروبیا و محله بهداشت در حقیقت پایه‌های طنز تلویزیون رو گذاشتن که در ادامهش به اینجا رسید که الان همه شبکه‌ها هم طنز دارن هم نه طنز دارن.
بله، من البته من اون چیزایی که توی برنامه گفتم قبل از این یه چیزایی رو گفتم که تقریبا مال دوره شاید جوانای مثلا 27-28 ساله دیگه، زیر 30 ساله، اینه که شما گفتی یه سریالا و یه برنامه هایی که بالای 30 ساله تکمیل کردی دیگه.
بعد که مثلا زمان خودش یکی از طنزایی که هفتگی پخش میشد و خیلی هم بیننده داشت، نمیدونم تو یادته یا نه، آقای اقتصادی بود که شهریار عالمی بازی میکرد.
خیلی من کوچیک بودم دیگه، برای همین میگم من تا اونجایی رو گفتم که مال سن خودمه، برای همین من خیلی یادمه که سنم کم بود، ولی آره یه چیزایی یادم میاد آقای اقتصادی هم.
به هر حال الان تلویزیون به جایی رسیده که خب طنز توش نوشتن، البته حالا راجع به این بحث صحبت بکنیم که چه کاری فکاهیه یا فکاهه است یا چه کاری طنز، اینا حالا بحثش رو نمیخوایم بکنیم، اما از یک جایی به سختی این بچه‌ها که کار طنز میکردن کار خودشون رو شروع کردن، نوشتن و خب حالا جواب داد که این روزا هر شبکه برای خودش یه سری کارگردان داره و طناز داره به قول معروف.
درسته، بسیار خب. مطلب دیگه نداری کامران؟
مطلب دیگه فقط چرا آقای شمقدری یه چیزی گفتن، من چون جشنواره فجر نزدیکه، گفتن که خیلی خوشحالم از این که فیلمسازا اعتراض میکنن، این نشون میده که این اعتراضا خیلی زیبا و مقدسه، این اعتراض کردن که چرا فیلم ما رو سانسور میکنید یا تو این بخش میسازید، اینا خیلی زیبا و مقدسه و این نشوندنده شور و نشاط در جشنواره است.
به به،
حرفای کمدی این هست.
خیلی ممنونم که این حرف کمدی رو عنوان کردی، خیلی ممنونم ازت که یاد کسایی رو که ما یادمون رفته بود تو برنامه ازشون یاد کنیم زنده کردی. ممنونم و باهات خداحافظی میکنم.
تا دوشنبه، خدا نگهدار.
خداحافظت. من برانه سلام علیکم. به واقع که در تمامی کتب و نظرات عالمانه اساتید ما آمده که مؤمن باید خوشحال باشه و ما به عنوان یک روحانی پیشرفته و پیشتاز و DHL با این نظر بعضی از عقب افتادگان که میگن همه مؤمنین باید صبح تا شب گریه زاره کنن تو سر خودشون بزنن مخالفیم. بله، اما در رابطه با طنز و سرگرمی در تلویزیون و حکم شرعی اون بحث دیگریه. باید درباره اون تحقیق و تفحص صورت بگیره تا متوجه بشیم که این خوشحالی که در اثر اون برنامه به آدم دست میده از چه نوع و جنسی. اگر بازیگر طنز میخواد با یک جور لهو و لعب مردم رو سرگرم کنه، محل اشکاله، موجب به گناه افتادن میشه، به خصوص وقتی که لهو و لعب صورت گرفته دو طرف باشه، یعنی هم بازیگر معصیت کنه هم بیننده. اون موقع که دیگه تلویزیون تبدیل میشه به دریچه جهنم که از اون به نظر بنده به جای تصویر آتش بیرون میزنه. مثلا همین چند وقت پیش یکی از برادران بسیج منبر یک سیدی به ما داد تا ببینیم نظرمون رو بگیم. تو اون سیدی برادر بنفشه، بنفشه چیه؟ این جلوی دوربین یک حرکاتی انجام میداد که حقیقتا باعث میشد این مارهای جهنمی همینجور هی دورهشون بپیچن. البته حرکاتشون انقدر نرم و سری بود که این مارها حقیقتا گیج شده بودن، نمیتونستن تمرکز کنن، ولی خب بالاخره مؤمن تا به کی میتونه از عاقبت عملش فرار کنه. در کتاب آمده لا تسکنو ولا تشربو ولا راحتو فانه هو فی تعقیبکم مثل شیء. میفرماید راحت نباشید و راحت نخورید و نیاشامید که مثل چی دنبالتون هستم. البته راوی این نقل قول به نظر برادر جیمز باند بوده، چون خیلی دقیق در تعقیب مؤمنین عمل میکرده. در هر صورت اوج فاجعه اونجا بود که این بنفش جان یا همون بنفش خان چند تا مؤمنه مرتکبه خلافکار بیکار هم بهشون میگفتن برای ما یک چرخ بزن، ایشون اون ناحیه خطرناک و مورد بحث رو که از نواحی ورود شیطانه یک چرخ میداد که آدم فکر میکرد پدر سخته به جای استخوان و ماهیچه فنر توی اون قسمت کار گذاشتن چیز، بله. و حقیقتا اون کار بسیار معصیت بزرگی بود و تلویزیون اگر این چیزها رو پخش کنه، آتشی که از اون برون میزنه، آدم فکر میکنه به جای تلویزیون جلوی شونیمه نشسته. تنظم تمام و سلام علیکم و سم شیطان تو دهان کسی که آن قسمت را 360 درجه میچرخانه. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا شنبه ساعت 9 شب.